و اتصال و توکلی بود که به خداوند متعال داشت.
دقیقا همینه که اشاره فرمودید به همین صورت. و خب حالا ما باید یک اشاره ای بکنم بنده که خب زادگاه تختیق محله خانیاباد، اونجا به دنیا آمد و ورزشش هم از باشگاه پولاد زیر نظر استاد حسین رضیزاده که مدیریت باشگاه رو داشته و مربیاش هم حاج عبدالحسین فعلی بودن و حبیب الله بلور که خدا رحمت کنه همه گذشتگان، همه به رحمت خدا رفتن این عزیزان ما.
بله درود بر شما. اما جناب آقای نجات مهر، ممکنه که از آشنایی خودتون با پهلوان تختی بفرمایید؟
برسون برسونم. خب البته با توجه به شرایط سنی، من چون متولد 34 هستم و با ایشون یه ارتباط ده همین به اون صورت سلام علیک و در باشگاه پولادم، من زادگاهم خیابون شاپور و استاد من حاج حسین رضیزاده بوده و خدا رحمتش کنه چیزهایی ازش آموختم و این خاطر بود که رفت آمدهای ورزشی بود با اینا ارتباط داشتم. و بعد یک روزی 1346 بود که گفتند ایشون به رحمت خدا رفته، دیمای 1346 بود که امروز هم که سالگردشه، هم 17 دی هر سال این مراسم برگزار میشه در ابن بابوین. بعد ما اومدیم که اون موقع پزشک قانونی همین خیابون خیام بود که ما اونجا اومدیم، گفتن آوردنش اونجا در پزشک قانونی. اونجا اومدیم بعد تشییع جنازه و برنامه که الان هم در عکس شما ملاحظه میکنید اونجا هستش، تابوت تختی رو دست بنده هستش و خیلی جمعیت خیلی زیاد بود که من جلوی تابوت بنده هستم. آقای نبی، مرحوم نبی سروری پهلوان بودش و تعداد زیادی از آقایون که از اونجا به ابن بابوین منتقل شد و اونجا به خاک سپردن. و اونجا هم دیگه اون روز خاصی بود، روزی بود که همه مردم واقعا به سرشون می زدن، چون یک شخصیت ورزشی، نه ورزشی بلکه انسان کامل، خدا من بهش عنایت کرده بود، مال اون اخلاصی که به درگاه پروردگار داشت، توی مردم یه جایگاه خاصی پیدا کرده بود. و اون روز عزا بود برای همه که این یه همچین شخصیت، یه آدم مؤمن و به کلمه واقعی از دست دادن.
اینجا تهران، جام جم، استودیوی رادیو فرهنگ، میدان آزادی. هر جامعه با نیروی تفکر و اندیشه خردمندان، جوانان صاحب فکر، مردم زنده و پویا و منتقدین دلسوزش هست که میتونه خوب نفس بکشه و زنده بمونه. و این دم و بازدم مدام و دمیشه در حال اتفاق، زمانی روی میده که همه خودشون رو در اون چه اتفاق میفته سهیم بدونن و در ساختن جامعه بهتر با هم همفکری و مشارکت کنن. درست میگم؟ شما هم موافقه این؟ با میدان آزادی از شنبه تا از یک شنبه تا چهار شنبه همراه شما است، از ساعت 23 تا 24. در ابتدای برنامه به خبر مهمی پرداختیم در مورد علتهای موفقیت آمیز مجموعه تلویزیونی بانوی امارات. چند پیامک داشتیم به احترام شما شنونده های محترم، پیامک ها رو خیلی سریع بخونم. دوست عزیزی گفتن این سریال هم مثل بقیه فیلم های ایرانی داستان به آخر نمیرسه و نصف و نیمه تموم نمیشه، باید شاهزاده برمیگشت با پسرش، به همین خاطر از فیلم های ایرانی زیاد تجربه و خاطره خوبی ندارم. پیامکی بود که شنونده محترمی برامون فرستاده بودن. آقا یا خانم واسقی از مشهد گفتن فضای سریال البسه عمارت‌های تاریخی مطابق با فرهنگمون بود، به علاوه داستان خوب دلیل موفقیت این سریال بود. و شنونده بعدیمون هم آقای علی احمدی از قزوین گفتن اولین سریال تلویزیونی بود که در اون تمام عوامل و اجزا دست به دست هم داده بودن، مثل ریتم، مثل هنرپیشه ها و انتخاب قصه. خب در مورد فرهنگ شهرت و سلبریتی های اینترنتی خبری رو ابتدای برنامه قرار شد که تقدیمتون بکنیم. در حوزه اندیشه و مطالعات انتقادی هست این خبر. هفته گذشته چند نشست تخصصی در خصوص سلبریتی ها و فرهنگ شهرت برگزار شد و این مسئله بیش از هر زمان دیگه در جامعهمون به موضوع داغ در حوزه اندیشه و فرهنگ تبدیل شد. یکی نشست شهرهای مشهور و تاثیرگذار آنها بر افکار عمومی که چهارشنبه 12 دی ماه با حضور صادق زیبا کلام برگزار شد و دیگری هم نشست تخصصی حضور چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی سه‌شنبه 11 دی ماه در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها بود. آقای دکتر بصیریان، می‌خواستم نظر شما رو هم بیشتر جویا بشیم در این خصوص. این خبر نظر حضرت عالی چیه؟
خب همونطور که اشاره کردید، ما در حوزه اندیشه و مطالعات انتقادی سعی می‌کنیم که هر شب خبری داشته باشیم. این سه شب رو من مقتضی دونستم با خبری در رابطه با فرهنگ شهرت و سلبریتی های اینترنتی پوشش بدیم و هر سه شب در خدمت آقای دکتر احسان شاه قاسمی باشیم که خودشون هم توی نشست اخیر حضور داشتن، هم صاحب تألیفات و ترجمه هایی هستن در این حوزه و از دیدگاه انتقادی به فرهنگ سلبریتی ها در حوزه فضای مجازی انتقاداتی دارن. بله. آقای دکتر شاه قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند، نویسنده و مترجم، بهتر بگم، کتاب فرهنگ شهرت که این کتاب در 2 سال گذشته به ترجمه رسید و همینطور کتابی رو در دست چاپ دارن.
بله.
به نام سلبریتی های اینترنتی، نوشته کریستال آبیدین.
بله. آقای دکتر بصیریان، همین الان آقای احسان شاه قاسمی عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران مهمان تلفنی ما هستند. آقای شاه قاسمی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به میدان آزادی.
من هم خدمت شما و همکارانتون سلام عرض می‌کنم و عرض ادب دارم خدمت مخاطبان فرهیخته رادیو فرهنگ.
ممنونم ازتون. آقای بصیریان اینجا من رو همراهی می‌کنن در میدان آزادی.
سلام عرض می‌کنم جناب آقای دکتر، شب شما بخیر.
ممنونم آقای دکتر بصیریان، شب شما هم بخیر.
آقای دکتر، همونطور که دوستان توضیح دادن خدمتتون و در جریان هستید، بحث مسئله مند شدن سلبریتی‌های اینترنتی در ایران این روزها داغ شده. میخوام از حضور جناب علی به عنوان فرهیخته و صاحب نظر در این حوزه دلایل اون رو جویا بشم.
عرض به خدمت شما که آقای دکتر، شما خودتون، من اطلاع دارم در این زمینه پژوهش انجام دادید، میدونید که این مسئله سلبریتی‌ها و تغییر گروه های مرجع چیز جدیدی نیست. حالا به صورت در واقع اولیش که همیشه بوده، بعد از جهان مدرن خیلی تقویت شد، با تقویت رسانه ها بیشتر شد، اما بعد از وب دو، یعنی بعد از 2005 ما شاهد انفجار بودیم. البته بالاخره شما و همکارانتون در دانشگاه خیلی وقت هست که هشدار میدید، اما متاسفانه ما یک مشکلی در جامعهمون داریم، تا مشکلات به حد انفجار نرسن واکنش نشون نمیدیم. ببینید، ما در چند سال گذشته متاسفانه از این تغییر گروه های مرجع آسیب زیادی دیدیم و این آسیب ها در حوزه های مختلف بوده. در حوزه در واقع نازل شدن سطح بحث ها هست، ما در حوزه غیر سیاسی شدن امور، یعنی در واقع مصرف گرا شدن و اینکه افراد دغدغه در واقع مصرف کردن، سفر رفتن، نمایش دادن تو شبکه ها رو پیدا کردن و دیگه کمتر ما وسواس داریم در مورد مسائل اجتماعیمون، در مورد اعتیاد در مورد مثلا عرض کنم مقابله با فساد، مقابله با عرض کنم مفاسد اجتماعی در حد زیادی متاسفانه ما پیشرفت داشتیم توی همین 4-5 سال گذشته و موارد دیگه که فرصت بشه خدمتتون عرض میکنم. خیلی لازم هست، همیشه لازم بوده، الان لازم هست که ما انرژی پژوهشی و مطالعاتی بیشتری روی سلبریتی ها بذاریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. به تغییر گروه های مرجع اشاره فرمودید و خود جناب علی در آثارتون من مطالعه میکردم و همین نشست اخیر توضیحاتی دارید درباره دگرگونی ساختاری و تکنولوژیکی که ما رو به عصر شهرت نزدیک کرد. خب پیدایش و پدیدار شدن ویژگی های نظیر میکرو سلبریتی ها در فضای مجازی که کارهای عجیب و غریبی انجام میدن و احیانا کمک هایی رو به عنوان فعالیت های انسان دوستانه پیوست میکنن با کنشگری خودشون در این فضای مجازی، حتما واجد یه آثار مثبت و احتمالاً آثار منفی بوده و جناب علی رصد کردید. میخوام بیشتر در این مورد برام توضیح بدین.
بله، ببینید سلبریتی هایی که کارهای خیلی عجیب انجام میدن، ما چند گروه سلبریتی داریم، یک گروهش کارهای عجیب انجام میدن، یک گروهش گروه میم ها هستن، مثل فیلم های مال افراد مثلا از گروه های در واقع طبقات پایین جامعه که حس ترحم ایجاد میکنن، مثلا به بچه میگن که مثلا دندونت چه درد میکنه، میگه من کیتلیک خوردم، و از این تو ایران هست، تو آمریکا معمولا این میم ها سیاه پوست هستن. این یه گروه از سلبریتی هست، اون شخصیتی که در اون میم یعنی فیلم کوچک حضور داره. یه گروه از سلبریتی ها نفوذداران یا اینفلوئنسرها هستن، اینا مثلا توی حوزه تخصص دارن، معمولا توی حوزه های زیبایی، غذا، خرید، از جمله مثلا یه سری از آشپزها که معروف شدن، یه سریشون فقط کارهای عجیب غریب انجام ده، ولی همه اینها در جستجوی توجه بیشترن، به خاطر که در عصر شهرت شما میتونید توجه رو تبدیل به پول بکنید. حالا شما میتونید این توجه رو یه دوپینگ هم بکنید. اگر نشون بدید که شما فعالیت انسان دوستانه انجام میدید، این در واقع یک میتونید توجهی که به شما هست رو چند برابر بکنید، و این خیلی در سالهای گذشته به ما آسیب رسونده. ببینید خیلی خوبه که ما کمک جمع بکنیم برای مثلا عرض کنم قربانیان مصائب، برای کمک نمیدونم به مثلا کودکان بچه پرست، ولی یه نکته‌ای که وجود داره اینه که سلبریتی ها این کار رو دقت داشته باشیم که برای خودشون انجام میدن. فقط و فقط سلبریتی ها وقتی کمک میکنن که دوربین روی اونها باشه. سلبریتی ها هرگز بدون دوربین کمک نمیکنن. و حالا من چون خودم در دانشگاه تهران توی مناطق زلزله‌زده فعال هستیم، به شما بگم اثرات اقدامات خیریه سلبریتی ها، اکثر سلبریتی ها، حالا بالاخره 5 تا سلبریتی، شاید 10 تا سلبریتی بودن که کارشون مثبت بوده. حالا من اگه عرض کنم فقط خودم و شما بودیم میگفتم زیر 5 تا، حالا بالاخره برای که انصاف رو رعایت کرده باشیم من میگم 10 تا. صدها سلبریتی رفتن فقط اونجا عکس گرفتن، بعضی سلبریتی ها پول جمع کردن، الان معلومه اسم پولا کجاست، خودشون هم دیگه رو متهم میکنن به اینکه با پولا رفتن تو کشورهای خارجی گشتن. اینا واقعا ببینید حتی اون در واقع زمانی که یه سلبریتی داره یه کار انسان دوستانه انجام میده باز هم آسیب میزنه. ببین سلبریتی ها برای اینکه ماجرای مثلا زلزله سرکلزه ها به دراماتایز کنن، مثلا از کنن با احساسش بکنن، نمایشش بکنن، یکی از کارهایی که کردن این بود که اسطوره در واقع افسانه ناکارآمدی. بله، ما همه ما بالاخره منتقد هستیم، شما خودتون پژوهشگر هستید، منتقد هستید، دستگاه اشکال دارن. ببینید دستگاه هایی که این دستگاه اونجا حضور دارن الان دارن کار انجام میدن، از آدم ها تشکیل شدن.
درست میفهمید آقای دکتر.
بله، شما دائم دارید به اینا میگید که شما کار نمیکنید، شما دزدی میکنید، مطمئن باشید در کار اونها خلل ایجاد میشه و ما که از نزدیک بودیم این رو دیدیم. خیلی از این چیزایی که گفتن واقعا، نه همش ولی خیلیشون واقعا متاسفانه دروغ بود.
بله، بسیار خوب آقای دکتر شاقاسمی، ما چون در شبهای آینده هم انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود و به طور مصداقی و عینی بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد، در پایان فقط میخوام در حد 1 دقیقه یا کمتر توضیحی در مورد کتاب در دست انتشار سلبریتی های اینترنتیتون برای شنوندگان رادیو فرهنگ بفرمایید و ما با شما در انتها خدافظی کنیم.
خواهش میکنم. این کتاب، البته من 3 تا کتاب در آستانه چاپ دارم که یکیش این کتاب در واقع سلبریتی های اینترنتی مال کریستال آبدین هست، کتاب 2017 نوشته شده و ویژگی های سلبریتی های اینترنتی رو، اینکه انواع و اقسامشون و اینکه چطور به وجود اومدن، چطور شهرتشون رو تبدیل به پول میکنن و نکات مهمی مثل اینکه اکثر کسانی که میخوان سلبریتی اینترنتی بشن اینها هرگز موفق نمیشن و زندگی عادی خودشون رو به خاطر کارهای عجیب غریبی که میکنن از دست میدن، چقدر شهرت میتونه ویران کننده باشه، اینکه در واقع داشتن موبایل برای نوجوانان خیلی خطرناکه و اینا میان توی فضای مجازی بدون آگاهی سیاسی کنشگری سیاسی میکنن، حوزه در واقع تربیتی خانواده ها خارج میشن و چه آسیب هایی دیده. معمولا استدلال ها حول این موضوعات میگذره.
بله بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر شاه قاسمی. ما همونطور که آقای بصیریان هم خدمتتون گفتن در شبهای بعد هم میخواییم از بحث‌ها و زوایای دیگه نظر شما رو هم بدونیم. همونطور که شما هم حالا گفتید انواع و اقسام مختلفی دارن. ما امیدواریم البته که فرهنگستان زبان هم واژه‌ای برای سلبریتی با همون مفهوم فرد مشهور جایگزین کنه. تا الان که فکر نمی‌کنم اتفاقی افتاده باشه.
بله واژه آوازجو رو آوردن ولی چندان رسان نیست، معمولا پژوهشگران فعلا از اون واژه سلبریتی استفاده میکنن.
بله.
ببینید که واژه های دیگه هم هست مثل میم مثلا، یعنی فیلم های کوتاهی که مثلا فردی درش مثلا خبر میده، کار زیادی داره فرهنگستان داره.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم، براتون عرض موفقیت میکنم.
شب شما بخیر.
شب بخیر. شما شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگ هستید. اولین خبر و مهمترین خبر امروزمون در برنامه میدان آزادی دلایل موفقیت آمیز مجموعه تلویزیونی بانوی امارت بود. ما همچنان همراه شما هستیم و دوست داریم دلایل شما رو هم در خصوص این مجموعه تلویزیونی بشنویم. 30558 سامانه پیامکمون هست و دو شماره تلفن 220-485 220-58-800. ما منتظر شما هستیم. خب خدمت شما عرض بکنم که در مورد خبر بعدی که میخواستیم با شما صحبت بکنیم در حوزه اخبار علمی فرهنگیه، مطلع شدیم که 15 جشنواره پژوهش فرهنگی سال همچون سنوات گذشته به همت و میزبانی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراحل انجامه. قبل از اینکه حالا مهمانمون هم آقای دکتر بصیریان به جای ما اضافه بشن، نظر شما رو در خصوص این دوره از جشنواره میخواستم جویا بشم.
خب همونطور که اشاره کردید این جشنواره 15 سال خودش رو در حال سپری کردن هست. نشستی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در هفته های گذشته برگزار شد. جناب آقای دکتر سلگی رئیس محترم پژوهشگاه و جناب آقای دکتر دهقان دبیر علمی این جشنواره توضیحاتی دادن درباره محورهای دهگانه این جشنواره و انگیزه مند کردن افراد به حوزه‌های پژوهش‌های فرهنگی. ما در این فرصت فکر میکنم آقای مصطفی اسدزاده رو روی خط ارتباطیمون
بله،
داریم
بله.
که مدیر روابط عمومی 15 جشنواره فرهنگی سال هستند و اگر بشه با ایشون ارتباط
بگیریم. آقای مصطفی اسدزاده خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام شب شما و همه شنوندگان خوب برنامه در این زمستان سرد به خیر و شادی.
ممنونم ازتون، خوش آمدید به میدان آزادی.
قربونتون برم، متشکرم، در خدمت شما هستم.
خب منم سلام عرض میکنم جناب آقای اسدزاده عزیز. اجازه بدین با این سوال شروع کنیم که ابتدا در مورد ماهیت جشنواره پژوهش فرهنگی سال برای ما توضیحاتی بدین که از کجا شروع شد و به اینجا رسید.
به شما هم سلام عرض میکنم جناب دکتر بصیریان عزیز، مشتاق دیدار، خوشحالم صداتون رو از این برنامه میشنوم، ممنونم از ارتباطی که برقرار شد. جشنواره پژوهش فرهنگی سال امسال 15 دورهش ان شاء الله برگزار خواهد شد اواخر بهمن امسال. جشنواره‌ای که 15 دوره برگزار شده خیلی قبل‌تر از جشنواره‌های پژوهش فرهنگی دیگه‌ای که در کشور برپا شده. سه سوم دی ماه 75 اولین دوره این جشنواره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و امسال در سال 97 امیدواریم که 15 دورش رو برگزار کنیم.
پس شما از جشنواره‌های خوارزمی و فارابی هم فکر می‌کنم قدیمی تر باشید.
از خوارزمی نه، قدیمی‌ترین جشنواره‌ای که در حوزه
فارابی بله
برگزار میشه جشنواره خوارزمی هست. جشنواره فارابی امسال امیدوارم که 10 دورش رو اختتامیه‌اش رو زمستون قرار برگزار بشه. بله جشنواره پژوهش فرهنگی سال قدمتش از جشنواره فارابی هم بیشتر هست و تشخص ویژه‌ای که جشنواره پژوهش فرهنگی سال داره این که آثار پژوهشی حوزه فرهنگ و هنر رو اختصاصاً مورد داوری و ارزیابی قرار میده.
جناب آقای اسدزاده، در مورد آثار رسیده و زمان برگزاری دقیق این جشنواره اگر مشخص شده میشه توضیحاتی بفرمایید برای شنوندگان؟
بله بله آقای دکتر بصیریان، تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز 17 دی ماه تعداد 711 است دبیرخانه جشنواره ارسال شده. از این تعداد 420 اثر در قالب کتاب هست و 167 اثر در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد دکتری و 102 اثر هم طرح پژوهشی است که دریافت شده.
و در مورد محورهایی که این همایش در بر داره، این در واقع جشنواره در بر داره،
جشنواره امسال پژوهش فرهنگ سال 10 محور رو معرفی کرده. محورهای مطالعات دین، آیین‌ها و مناسک، ابعاد اجتماعی فرهنگ، هنر و دین، بحث مطالعات انتقادی فرهنگ، مطالعات هنری، مطالعات رسانه، موضوع سیاست‌گذاری فرهنگی، محور صنایع فرهنگی و رسانه‌ای، بحث ابعاد فرهنگی مطالعات ادبی و زبان، ابعاد فرهنگی مطالعات علم و آموزش پرورش و موضوعی که در جشنواره 15 به طور خاص مورد ارزیابی قرار میگیره، آثاری که در این محور ارائه خواهند شد، بحث ابعاد فرهنگی مسائل زنان و جوانان.
بسیار ممنونم از شما. چون در اون نشست اعلام شده بود که تا 15 دی ماه فرصت برای ارسال آثار هست، میخواستم بپرسم اگر متأخرینی باشن که بخوان هنوز هم مشتاقانه آثار خودشون رو ارسال کنن، این فرصت کماکان باقی است یا نه دیگه تموم شده؟
تا پایان این هفته هم دبیرخانه جشنواره اجازه رو داده برای پژوهشگران حوزه فرهنگ و هنر که هنوز بعد از یک بار تمدیدی که ما کردیم آثارشون اگر ارسال نکردن، تا پایان این هفته هم میتونن اثرشون رو به دبیرخانه جشنواره ارسال کنن.
بسیار ممنون از توضیحات جامع شما و نکته پایانی اگر هست که میشنویم.
خواهش میکنم آقای بصیریان، جشنواره پژوهش فرهنگی سال دستاوردهای خوبی داشته. بحث نمایه پژوهشی که بعد از اولین دوره‌ای که برگزار شد منتشر شد، همه آثاری که برگزیده شده بودند در جشنواره پژوهش فرهنگی سال در فصلنامه با عنوان نمای پژوهش معرفی شدند و امیدواریم که همچنان این فصلنامه بعد از جشنواره 15 هم به معرفی آثار بپردازه. این نوید رو به صاحبان آثار پژوهشی که آثارشون برگزیده خواهد شد در دوره 15 میدیم که پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی برگزاری این جشنواره هست، آثار برگزیده طرح‌های پژوهشی برتر رو در قالب کتاب منتشر خواهد کرد. کتاب هایی که برگزیده بشن در جشنواره 15 پژوهشگاه این تعهد رو داده که صدقات توجهی از آثار برگزیده رو خریداری بکنه. دبیرخانه دائمی جشنواره رو انشاءالله برپا خواهیم کرد بعد از دوره 12، چون جشنواره 15 قاعدتا از زمان تولدش تا الان باید 24 دوره برگزار میشد، اما متاسفانه در دوره های زمانی متعدد به دلایل مختلف مالی و انسانی اینطوری بگم برگزار نشده و وقفه‌هایی در برگزاریش ایجاد شده. امیدوارم که 15 همچنان به طور مداوم در سالهای آینده هم این برنامه برگزار بشه. برگزاری همایش جانبی جشنواره رو برای دوره‌های بعد در نظر گرفته هیئت علمی جشنواره که فرصتی باشه برای پژوهشگرانی که خاطر ارائه مقاله به این جشنواره هستن. میدونید که جشنواره پژوهش در دوره‌های اخیر مقاله پذیرش نمی کرده، از کردم سه قالب کتاب طرح تجویشی و رساله ارشد دکتری رو پذیرش میکرده. امیدوارم سال آینده در حاشیه جشنواره پژوهش فرهنگی سال تحت عنوان همایش جانبی جشنواره فرصتی برای پذیرش مقالات علمی پژوهشی در حوزه فرهنگ و هنر باشه.
آقای اسدزاده ازتون ممنون و سپاسگزارم و براتون شب خوب و آرامی آرزو میکنم.
منم از شما تشکر میکنم، ممنون که به ما فرصت دادید و در این مجال در صحبت با شنوندگان رادیو فرهنگ توضیحات جامعه شما رو شنیدیم.
در میدان آزادی با هم تبادل فکری میکنیم، از اخبار مختلف پیرامونمون با خبر میشیم، نسبت به مسائل خودمون، جامعهمون و دنیایی که درش زندگی میکنیم بی تفاوت نیستیم و حساسیت لازم رو به خرج میدیم بدون نگرانی و تشویش و با اعتماد به نفس کامل دیگران رو از نظرها و اندیشه های خودمون با خبر کنیم و در فضای سالم و صمیمانه قادر باشیم با دیگران گفتگو کنیم و به دانش و اطلاعات خودمون هم اضافه کنیم. این دقیقاً همون کاریه که ما در میدان آزادی قرار انجام بدیم و همین شرایط رو برای شما هم فراهم کنید تا بتونید آزادانه و مستقل در این برنامه اظهار نظر کنید و حتی اگه لازم باشه راهکار ارائه کنید. با میدان آزادی رأس ساعت 23 فردا شب هم همراه باشید. خب آقای بصیریان ممنون و سپاسگزارم که امشب اومدید به میدان آزادی.
متشکرم، من هم از اجرای خوب شما و همینطور شنوندگانی که میزبانشون بودیم کمال تشکر رو دارم.
سپاسگزارم، شبتون بخیر، خدا نگهدار. من احسان همتی به اتفاق امیر حسین محمودی تهیه کننده، حجت حسینی صدا بردار، ابوالقاسم مظاهری ارتباطات و دکتر حسین بصیریان کارشناس موجی این برنامه همراه شما بودیم. تا فردا خداحافظ.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.